بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که شیخ قدس سره از روایات استظهار فرمودن حرمت بیع مصحف را و فرمودن که روایاتیم که دلیل بر جوازه، اونا را هم حمل کردن و نتیجه گرفتن بیع مصحف مع خطهی و نقشه این درست نیست. حالا بعد بحثی را آوردن راجع به این که مراد از مبیع چیه در این روایات منهیه، روایات ناهیه، مراد از مبیع در این روایات ناهیه چیه؟ اگر خط و نقوش جزء مبیع نباشن و از اوصاف باشن، اینکه داخل در مبیع نیست تا احتیاج به نهی داشته باشد، و اگر که جزء مبیع باشد و بخوایم بگیم که بر ملک بایع باقی مونده، این خلاف اونیست که موجوده. اگر بخوایم بگیم منتقل شده به سوی مشتری به جزئی از عوض، این هم که میشه همون بیع منهیون ان، چون فرق نمی کند به جزئی از عوض به هر حال بیعش. و اگر بگیم انتقال تبعی پیدا کرده، طبعاً بوده نه برای جزء از عوض، اینم خلاف مقصود متعاملینه. بنابراین احتمال میداد بعد آخر ایشون که این اصلا این تکلیف یه تکلیف سوری باشد و این حکم کراهتی باشد. ایشون در مراد از نهی بیع مصحف مع نقوشه چهار احتمال میداد. یکی اینکه این نقوش و خطوط جزء اوصاف باشد، می‌فرمایند خب اینکه جزء مبینی پس احتیاج به نهی نداشته، فکیف نهاعن. یکی اینکه جزء مبی باشد و مقداری از ثمن در مقابل او واقع شده باشد، اینم که میشه همون بیع منهیون ان. یکی اینکه به ملک مالک باقی مونده باشد، این هم کما ترا. یکی این که طبعاً بدون قصد اینا منتقل شده باشد به مشتری، این هم که خلاف العقود و تابعتون للقصوده. بعد یه مطلب دیگه رو میفرمند و نتیجه میگیرن که بگیم اصلاً حکم علی سبیل الکراهه است. این فرمایشات ایشون قد زهر مما مردر به استظهار از روایات که یک تکلفیست اتعب نفسه و شریفه برای حکم به کراهت به این ذکر این احتمالات. من اینکه بعضیاش هم درست نی، ایشون میفرماد اگر بنا باشد نقوش جزء مبیع نباشد احتیاجی به نهی ندارد، این تمام نی، بر اینکه جزء مبیع اگر نباشد احتیاج به نهی باز دارد، چون اوصاف در ارتقاء قیمت و تنزل قیمت دخیلن. یک عبد کاتب قیمتش بیش از یک عبد غیر کاتب است. یک حیوان با یک خصوصیات، یک مبیع با یک رنگ و نقشه خاص، قیمتش غیر از مبیع است بدون اون نقشه و رنگ خاص. اوصاف ولو مقابله به ثمن نمیشون، اما دخیلن در ارتقاء قیمت و تنزل قیمت. بنابراین مانعی ندارد که نهی آمده باشد از بیع مصحف برای اینکه بگه این اوصاف و این نقوش رو شما دخیله در قیمت قرار ندهید. پس قطع نظر از این که این احتمال اولیشون تمام نی، کلن قد زهر من مستظهرنا من الاخبار من دلالتا من عدم دلالتا علی الحرم من اول الامر، این که احتیاجی به این اتعاب نفس و تکلف نیستش. اجازه بفرمایید من عبارت مکاسب رو بخونم بعد بریم سراغ بحث دیگر. اینکه گذشتیم، یادت رفته اینکه گذشتیم، این حرفی بود که ما داشتیم از صاحب جواهر نقل کردیم که اگر بنا بشه اینا جزء، شاید دیگران نمیدونم، ما از اون روز نقل کردیم دیگه. ما شش وجه استدلال کردیم، من تو جواهرم یادداشت کردم، شش وجه استدلال کردیم برای اینکه این حرام نیست. یکیش این بود که اگر اینها جزء مبیع نباشد، لازمش اینه اگر عیبی پیدا کرد این نقوش حق فسخ نداشته باشد، و حال اون که شما میبینید حق فسخ دارد. هذهی بزاعتنا ردت الینا فاوفلن الکیل، آقای حیدری نراقی، و تصدق علینا. به اینکه یه حرفی میزنی فکر کن که ما قبلا گفتیم یا نگفتیم. خب این هم مال اینجا. ایشون میفرماد که و کیفکان فل ازهر و فل اخبار ما تقدم من الاساطین المتقدم الیهم الاشاره، که حرمته. این ظاهر اینه که حرامه، بیع مصحف اونجوری که علامه و دیگران فرمودن حرامه. بقی الکلام فی المراد، قلم بده من، بقی الکلام فی المراد من حرمت البیع و الشراء بعد فرض ان الکاتب للمصحف فی الاوراق المملوکه مالک للاوراق. وقتی قرآن می نویسد و می خواد بفروشه، ای داره می نویسد این خطها را چجوره؟ مالکه. یا وقتی چاپ می کنه این خطهای چاپی را مالکه. حالا که مالکه این اوراق و مافی ها من نقوشه، حالا چند احتمال شیخ درباره نقوش می ده. فإن النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكه بل من صفات، یعنی بل عدت، بل عدت من صفات النقش التي يتفاوت قيمته بوجودها وعدمها فلا حاجة للنهي عن بيع الخط فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع. اوصاف در مقابل ثمن قرار نمیگیره. و این عدت، احتمال دوم، و این عدت من الاعیان المملوکه، مثل اجزاء مملوک، فإن فرز بقاها على ملک البایع بعد بیع الورق والجلد فیلزم شرکته مع المشتری و هو خلاف الاتفاق، لازم اینا با هم دیگه چی باشن؟ شریک باشن. و این انتقلت الى المشتری، گفت قاف قوف قیف، هر جوری بگی خلاصه اشکال داره. و این انتقلت الى المشتری فإن كان اگه گفتی چهار تا احتمال تو اصول کجا مطرح شده که چهار تا احتمال دادن؟ به قول مرحوم آقای فکور، پا رو تو پوست گردو گذاشته طرف و نتیجه گرفته. نگید همتون رفوزه، البته رفوزه در حد خیلی بالا، یعنی در حد اجتهاد و فوق اجتهاد. بعضی قدری به قول این چیزا که میگن سوال آره میکنن، گو گنجیش بود یه قدر سوال چی تر می تو اصول این حرف. باز بگم توی کتاباییست که بعد از قوانین خونده میشده، بازم بگم توی مباحث، توی رسائل شیخ، او تقسیمه اول رسائل که مثلا اون که ترجمه کرد حدیثا، اون که ما اول رسائل تقسیمه اعلم ان المکلفه، شاید من حدود 60-70 بار اینو خوندم. نه تقسیم آج آقا، تقسیم عزیز من بزرگوار، این ما یلاحظ و حالت سابقه، این ما لا یلاحظ، فین لوح زف مورد الاستصحاب و علم یلاحظ شک در این، تقسیمه. من میگم استدلال، به قول معروف فکور قدس سر، هم شهری شما که خیلی به ما حق دارد، خیلی خیلی به ما حق داره. ما یه وقتی رسائل میخوندیم وضعمون اون خیلی خیلی بد بود، آقای بروجردی قدس سر و نور الله مزجه یه سری طلبار میخواست بفرشه کرمانشاه، ما هم به فکر افتادیم که خب ما هم بریم اونجا، چون آقای بروجردی هم پول میده هم زندگی اداره میشه، هم میریم اونجا درس میخونیم. نه دلیل عقلی آورده، بگید انصداد، بگید من یادم نی، ممکن نی، زنونم که حجت نی، اینم که درستی. احتیاطم که عسر و حرج داره، خب حالا این لهو وجه، اما اون اینی که حالا من میخوام عرض کنم درسته. بفرمایید. عمر ما تصمیم گرفتیم بریم اونجا، ولی در عین حال گفتیم خب یه استخاره بکنیم. فعلو مرحوم فکور قدس سر رو استخاره کردیم، یک جمله فرمود، فرمود درست نیست برید. بعد گفتیم ما میخواستیم بریم، وقت یه جمله گفت که خلاصه سرنوشت ما رو عوض کرد، یعنی ما نرفتیم، ولی رفته بودیم بزرگانی که رفتن کرمانشاه وضعشون به هم خورد که برسه به ما طلبا، میرفتیم اونجا نه اینجا را داشتیم نه کرمانشاه را داشتیم و نه به جایی میرسیدیم. اونی که من به ذهنم بود در باب تجریه، در باب تجری یکی از استدلالهایی که برای حرمت تجری شده اینه که گفته انا نفرز و دو نفر را که اینا با هم اومدن ان اختیارن، دو تا ظرفی که یقین کردن هر دو که این دو تا ظرف تو شرابه، هر دو برداشتن و این دو تا ظرف را آشامیدن. این کشفه که یکیش آب بوده و یکیش شراب بوده، یا میگید هر دو عقوبت میشن، یا میگید هیچ کدوم عقوبت نمیشن، یا میگید شارب الخمر عقوبت میشد، متجری عقوبت نمیشه، متجری عقوبت میشود، شارب الخمر عقوبت نمیشود، یا اینکه چی؟ یا بعد که شارب الخمر عقوبت بشد و متجری عقوبت نشود. این چهار احتمال. بعد میگه اینی که هر دو عقوبت بشوند، هر دو عقوبت نشوند، این که مسلم خلاف ضرورت است. این که متجری بیچاره عقوبت بشود، شارب الخمر عقوبت نشود، این هم که خلاف ضرورته. این که بیاید بگید نه شارب الخمر عقوبت میشود ولی متجری عقوبت نمیشود، این یلزم، اگه گفتید حال دنبالش را، این یلزم که یلزم ان یکون تکون العقوبه به امر غیر اختیاری، و اون عدم مصادفته، چون اینا در مصادف در اومدن و آشامیدن که مثل هم بودن، یکی مصادفه با واقع شده شارب الخم، یکی نشده شارب الماء. اگه بگید شارب الماء عذاب ندارد و شارب الخمر عذاب دارد، اون وقت یلزم که عقوبت بر امر غیر منات در عقوبت و عدم عقوبت امر غیر اختیاری باشد. مصادفت اختیاری نبوده، عقوبت می شود بر امر غیر اختیاری، چجور عقوبت می شود؟ پس میاییم مگیم که چی؟ هر دو عقوبت می شوند. فثبت المطلوب. اون چاش پاشو تو پوست گردو، من نظرم اونجا حالت فرمایش که حضرت های مرتضی فرمودن درست بود، اما من نظرم اونجا، چون منم کلاس اولی هم دیگه همون جا رو بلدم، من خیلی دلیل انسداد اینا از حد معلومات من بالاتر. خب می فرماد که فاو خلاف و آزا من نهازا که التزام کون المبیعه هو الورق المقید و به وجود هازن نقوش فی، بگید مقید نه ورق و نقوش، فإن النقوش غیر مملوکت به حکم الشارع. بله می فرماد که فإن مجرد تکلیف سوری از لا اظن ان یعت على احکام الملک فلا تجری على الخط المذکور اذا بنینا على انه ملک عرفا قد نها عن المعاوضت علی، بل ظاهر انه اذا لم یقصد بشراء الا الجلد والورق کان الخط باقیا على ملک البائع فیکون شریکا بالنسبه، فالظاهر انه لا مناسع عن التزام تکلیف سوری، او یقال ان الخط لا يدخل في الملك شرعا و اندخل فيه عرفا، فتأمل که وقتی نهی شارع اومد اون ملکیت عرفی رو از بین میبرد. ولأجل ما ذکرنا التجا بعضون، که نمیشده خلاص نقوش را درستش کنن، نهی از بی را نسبت به نقوش درست کنن، التجا بعضون الى الحكم بالکراهه و اولویت الاقتصار فی المعامله على ذکر الجلد والورق به ترک ادخال الخط فیه احترامن، و قد تعارف الى الان تسمیت و سمن القرآن هدیه. حالا بحث دیگری که اینجا مطرح است این که گفته شده، شیخ می‌فرماد مشهور این است که بیع مصحف به کافر جایز نیست، و لا یخفا که مراد از عدم جواز، عدم جواز بیع مصحف به کافر است، به ما هو بیع و به ما هو کافر. و الا اگر مصحفی به کافر داده بشود که سبب نعوذ بالله حد که بشود و توهین بشود، خب این بله جائز نی، اما این ربطی به بیع المصحف الکافر ندارد، به مسلم هم بدی چجوره؟ همینجوره. پس بحثم یا مثلا بیع مصحف میکنیم به کافری که این کافر میخواد این را ورداره یه منتخب القرآن بنویسد، منتخب القرآن بنویسد، خب این بیع مصحف به کافری که میخواد منتخب القرآن، که شما بشنیدی اون منتخب القرآن نمینویسد، قرآن را میخواد دستش ببره و منتخب. یه جمله براتون بگم، ما 1131 یه جا روزه بودیم، یک کسی خیلی حوزه پیشرفت کرده، حالا یه روزی میگم امام چه کرده است، یک اونجا روزه بودیم ایام فاطمیه، دو تا بحث مطرح بود، یکی بحث منتخب القرآن، یکی جلدای اول تفسیر المیزان علامه طباطبایی قدس سره تازه منتشر شده بود که تفسیر بعض آیات به بعض بود. بنده یادمه اون مقداری که بعضیا به علامه حمله میکردن، به این کسی که میخواست منتخب القرآن بنویسه حمله نمیکردن. یعنی یه همچه تحجری در حوزه حاکم بود و یه همچه واپسگرایی و جمود و دوگم بودنی که همچون خوارج و شبیه اونا اسلام رو میرفت که اصلا از نظرها منسی کند. امام آمد سلام الله علیه و جرأت داد که امروز شما میبینی فلسفه محترم شده است، امروز شما میبینید مرحوم آیت الله آشتیانی که فوت میکنه چقدر براش سرمایه گذاری میشود، و امروز علامه طباطبایی ها چه مقدار محترم هستن. این یک گوشه از خدمات امام است به حوزه علمیه. حمله‌ای که به علامه میشد در اون جلسه که بعضشون علانم اصلا میشناسننشون، هنوزم شذوز دارن، هنوزم حرفای نادرست گاهی میزنن، حمله‌ای که میشد به علامه طباطبایی که این آمده قرآن را میخواد تفسیر به رأی کنه، تفسیر بعض به بعض درست نی، باید از روایات بگیریم، بیش از حمله کسی بود که میخواست منتخب القرآن بنویسه. حالا اگر مصحف را میخواد بخره برای این کار، خب ولی این جائز نی، ولی این ربطی به بیع المصحف کافر ندارد، بیع المصحف للمسلمش هم جائز نمی باشد. و بحثم در اینه که وقتی فروختیم و به او دادیم، این بیع مثل بقیه بیعها سبب سلطه این کافر بر این قرآن می شود، یعنی قرآن میبره تو خونش، بغلش میذاره، میخونه، روش نگاه میکنه، نگهش میدارد. آیا بیع المصحف الکافر به ما هو بیع و به ما هو کافرون؟ لا به ما یکون البی موجبن لتوهن کافر لبی احترامی کافر، یا مثلا موجبن لینکه دستشو بی وضو بش بذارد. حالا بر فرض اینکه بگیم دست گذاشتن کافر به قرآن بی وضو هم یکون حرامن، حرمت برش منجز حرام است، اما حالا بر فرض اینکه بگیم منجز، اینا ربطی به بحث نداره. شیخ میفرماد مشهور بین اصحاب اینه که بیعش به او به کافر حرامه، علی الوجه الذی یجوز بیعه من المسلم، ولعله لفحوا ما دل علی عدم تملک الکافر للمسلم. اولویت در باب بیع میاد که کافر نمیتونه مالک مسلم بشه و بیع عبد مسلم به کافر جائز نیست. خب چرا بیع عبد مسلم به کافر جائز نیست؟ نه لقیافشه، لون ایمانشه، اعتقاداتشه. خب این قرآن اولاس به من از احترامات یک نفر، چون کل عقاید و احکام در این قرآن مندرج از فیه تبیان لکل شیء از مسائل اعتقادی و فلسفی و دینی، او که باز عنوان ثانویه. شما قرآن بهش میفروشی که مسلمون بشه، خب بله اون معنی نداره، حیث دیگش است، اون یجوز. ما میگیم خود حیث بیع المصحف، بله اون یه عنوان ثانوی پیدا کرده، توجه مال تازه میتونه، نباید بهش بفروشی، خیلی گدا هستی تو که قرآن بیچاره میخواد مسلمان بشی بهش میفروشی، باید قرآن بهش بدی آب فرمان مطالعه کن. نه، برای این جهت که کسی ایراد نداره، بهش میدیم که بخونه مسلمان بشه، چون که ایراد ندارد که، توجه بفرمایید، اون کسی اشکال نکرده. بیع المصحف به ما هو علا عدم تملک الکافر للمسلم. چرا کافر مالک نمیشود برای اعتقادات مسلم، امور دینی این مسلم، که این امور دینی و اعتقادات در قرآن اولای به منعه، چون کل عقائده. و یکی دیگه، و ان الاسلام یعلو و لا یعلا علیه، و بنابراین بیعش خلاف اسلام یعلوه. فان الشيخ رحمه الله قد استدل به على عدم تملك الكافر للمسلم. ومن المعلوم ان ملك الكافر للمسلم ان كان علوا على الاسلام، اذا كان علوا للاسلام فملكه للمصحف اشد علوا عليه. ولذا لم يوجد هنا قول بتملكه واجباره على البيع كما قيل به في العبد المصحف. لم يوجد هنا قول بتملكه و اجباره على البيع. در باب عب گفتن بهش میفروشن و بعد مجبورشون کنن که چی؟ مجبورش کنن که پس بفروشه. اینجا این حرف رو نزدن، حتی در مصحف اینجور نی که بهش بدیم بعد مجبورش کنیم پس بفروشد. بله، لم يوجد هنا قول بتملك كافر و اجبار كافر بر بی كما قيل بتملك و اجبار در عبد مسلم. و هین از این، حالا که اینجور شد، فلو کفر المسلم انتقل مصحفه الى وارثه ولو كان الوارث هو الامام هذا. ولكن ذكر في المبسوط في باب الغنائم انما يوجد في دار الحرب من المصاحف والكتب التي ليست بكتب الزندقه والكفره داخل في الغنيمه ويجوز بيعها. و ظاهر و ذالک تملک الکفار للمصاحف و الا لم یکن وجهن لدخولا فی الغنیمه بل کانت من مجهول المالک المسلم. شما بگین که مالک نمیشه، میشه مال مسلم، مالکشم چجوره؟ مجهوله. اگه بگیم مراد از اون مصاحف غیر از اینه و ارادت و غیر القرآن من المصاحف بعیده و الظاهر ان ابعاض المصحف في حكم الكل اذا كان مستقلا و اما حالا تا بیایم فروع مسئله. خب ایشون بس بنابراین به دو وجه استدلال فرمودن، یکی ما دل بر این که کافر مالک مسلمان نمی شود، پس کافر مالک اوراق قرآن هم نمی شود. خب لا یخفا هذا اعتبارون و تمام امنی، بر اینکه فرق است بین این که یک انسان مسلمی تحت سیطره یک کافر قرار بگیرد و بین اون سیطره‌ای که بر نقوش هست، سیطره‌ای که بر انسان هست سبب سلطه و دستور میشه بنشین پاشو اینجوری، اما سیطره‌ای که بر قرآن دارد تو خونش گذاشته است، گاهی نگاش میکنه، گاهی برمیداره تو بغلش میذاره، گاهی میبره یه جاهایی. این دوتا سیطره ها با هم فرق دارد. ممکن است اون سیطره بر انسان بما فیه من ازلال شخص با ذال اخت و دال و خلاف عزت مسلم حرام باشد، اما سلطه کافر بر قرآن که خلاف عزت قرآن نی، میگیره میذاره تو خونش مثل مسلمونا، یه جلد قشنگی براش میگذارد، گاهی مسافرش میخواد بره زیر قرآن ردش میکنه، گاهی هم تبرک باش میجوید. این هیچ از اون که به شما هم نعوذ بالله بدن حرومه، اون که به شما هم حرومه بابا جون، اون که به شما هم حرومه. ببین یه زنی اگر نعوذ بالله به شما زنا بدن حرومه، چه مسلمون باشی چه کافه، اگر زن شما متعد بشه حلاله. او که فرقی نمی کند آقای بزرگوار، من که اول جواب دادم، بس اینه بیع آقای بزرگوار، او که به مسلمشم جائز نی، میگم به مسلمشم جائز نی، او کاری بیع المصحف ندار، مسلم به قرآن اهانت نمی کند. یعنی چه اهانت نمی کند؟ چی تو اهانت نمی کند؟ میندازه اونجا تو تاخچش. بابا جون میگم در مسلمش هم جائز نی، میگم در مسلم هم جائز نی، چه برسه به کافه. ای بابا، میگم آقای بزرگوار در مسلمش هم جائز نی، خصوصیت هست اون جهت دیگه. ما میگیم حیث و بیع المسلم المصحف الى الکافر به ما هو بیعون و به ما هو چی کافر، به ما هو مصحفون و به ما هو کافرون. شما میگین نه بهش بدیم میره توهینش میکنه. خب به مسلمش بدیم. بابا تسلط بر عبد خلاف احترامه. میگه آفتابه ورده بیا تو دستشویی، ملکیتشه دیگه. اما اینجا که اینجور نی، او تسلط داره، میگه بیشینا باشو خونه ما مورچه داره، حموم ما مورچه داره. او اونجوری تسلط داره، او خلاف احترامش هست. اما نسبت به قرآن که سلطه به ماهیه، سلطه خلاف احترام نی. گوش بدی آقا. و اما نسبت به الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه شیعون، این چندین معنا برای این الاسلام یعلو ولا یعلا علیه شیعون هست که فردا عرض میکنم و انشاءالله اون وقتی که در آیه شریف لن یجعل را در عبد عرض بکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد.